بعد از ظهر شما همراهان گرامی رادیو تهران بخیر، بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراهید. با اعلام ساعت 14 همراه میشیم با برنامه گفتاورد.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش هم به نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنند. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع
گفتاورد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی دوست داشتنی تهران. صدای ما رو از برنامه گفتاورد میشنوید. با یک قسمت دیگر از این برنامه در خدمت شما هستیم. مهمانان عزیزی اینجا حضور دارن. قراره که راجع به مهمترین تحولات منطقه صحبت بکنیم، اتفاقاتی که در این چند روز افتاده. من قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم لازمه که تسلیت بگم سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو. بله، مهمانان عزیزی اینجا داریم، قراره که با هم بحث بکنیم درباره سفر منطقه‌ای آقای پزشکیان به روسیه و در واقع آتش بسی که اتفاق افتاده و در واقع بحث بکنیم ببینیم که با چه پدیده‌هایی در واقع مواجه شدیم در این چند روزی که نبودیم. آقای مهدی عبارشی مهمان عزیز برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم، همچنین به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو، و همچنین هم حالا خیلی خیلی دور نشدیم، تبریک عرض میکنم میلاد حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو و روز پدر رو. انشالله در خدمت شما هستیم با موضوعی که فرمودین.
خواهش میکنم. مهمان دیگری هم اینجا داریم، آقای دکتر علی ودایی اینجا حضور دارن. آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همشهریای خوبم در تهران، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای عبارشی از شما شروع بکنیم. به هر حال تحولات منطقه همیشه گفتیم انقدر در خاورمیانه سریعه که شما قبلا میگفتی که مثلا صبح که پا میشی باید ببینی که با چه تحولات مواجه شدی، الان این شکلی شده که باید بگیم آقا یه ساعت دیگه چه خبره و چه اتفاقی میفته. سرعت تحولات بسیار بسیار بالا رفته. اون چه که الان ما اگر بخوایم رصد بکنیم و بر اساس اون رصد تحلیل بکنیم اینه که جانشینی های تازه‌ای داره در فضای آرایش سیاسی شکل میگیره، تغییر شکل پیدا کرده، برخی از جاهای قبلی اتفاقاتی افتاده، قطبهای تازه در واقع داره شکل میگیره و بر اساس این تحلیل میتوان به آینده نگری هم پرداخت و یک آینده پژوهی داشت ببینیم که چه اتفاقات خواهد افتاد. آقای عبارشی، مهمترین اتفاقی شاید بشه در موردش صحبت کرد امروز سفر آقای پزشکیان به روسیه است و یک اتفاقیه دیگه، یعنی در همین قطب بندی هایی که عرض میکنیم حتما قابل تحلیله. از اینجا فکر میکنم بحث رو شروع بکنیم.
بله، خب همونطور که فرمودین بحث تغییرات وسیع و سریعی که در منطقه مخصوصا غرب آسیا و خاورمیانه در حال وقوع هست، آرایش سیاسی و آرایش عرض بشود خدمت ما و جناهای قدرت رو در منطقه تغییر داده و عملا و واقعیت‌های جدیدی بروز و ظهور کرده. خب بالاخره عرض بشود ما بحث روی کار اومدن آقای ترامپ رو داریم، بحث عرض بشود خدمت شما پایان جنگ غزه رو داریم و بحث عرض بشود خدمت ما موضوع سوریه رو داریم که اینا اتفاقات تعیین کننده و تأثیرگذار بودن و همه اینها باعث میشه که قدرت‌های منطقه در به اصطلاح عرض بشود خدمت شما آرایش خودشون تغییراتی ایجاد بکنن. شاید ما قبل این به اصطلاح عرض بشود وقایع نگاه بکنیم، تقریبا قدرت‌های سنتی منطقه مخصوصا جمهوری اسلامی و عرض بشود خدمت ما آرایش حالا روسیه رو هم حساب بکنیم تو منطقه، عرض بشود هر کسی به سبک و سیاق خودش عمل میکرد و شاید مثلا در زمان آقای شهید رئیسی خیلی موضوع بحث این تفاهم و توافق راهبردی مطرح میشد، خیلی روسیه استقبال نمیکرد از این موضوع یا شاید به اصطلاح واکنش جدی بهش نشون نمیداد، بیشتر یه توافق تجاری و یا شاید مثلا عرض بشود این گونه بهش نگاه میکرد. ولی امروز همه طرف ها به این موضوع متوجه شدن که به یکدیگر نیاز شدید دارن و باید حتی کشوری مثل روسیه با توجه به اینکه در بحث جنگ اوکراین واقع هست و مسائل مرتبط با اون هست، میداند که با توجه به تغییرات سریعی که در منطقه داره رخ میده به تنهایی نخواهد توانست مسائل خودش رو مدیریت بکنه و به قدرت‌های دیگر نیازمنده و لذا از همین جهت روی کردش رو تغییر داد و به مهمترین قدرت منطقه یعنی جمهوری اسلامی واکنش مثبت نشون داد و امروز شاید میتوانیم بگیم که به نوعی شاید روسیه بیشتر مشتاق انعقاد این تفاهم نامه است و عرض بشه این قرارداد بلند مدته. خب در کنار حالا مسائل مهم و به اصطلاح مشخص این تفاهم نامه هم که نگاه بکنیم، بحث شاید مسائل نظامی رو بیشتر طرف روسی داره مطرح میکنه. خب بطبع این که بالاخره عرض بشود موضوع مهم جنگ اوکراین رو داره، بله. یا بحث عرض بشود خدمت شما روی کار آمدن ترامپ رو داره و امثال، دیدگاه زاویه استراتژیک خودش به موضوع نگاه میکنه، نیاز به یک شریک قدرتمند در حوزه نظامی داره. ولی خب جمهوری اسلامی هم با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاده و با توجه به اینکه نیازمند بالاخره عرض بشود توسعه اقتصادی مخصوصا برای خودش هست، شاید امروز میتوانیم بگیم که تکیه به توانمندی های عرض بشود خدمت رو مبارک شما کشوری مثل روسیه میتونه برای ما خیلی راهگشا باشه، مخصوصا در حوزه حمل و نقل، بحث عرض بشه تنوع اقتصادی ما، بحث عرض بشه. خب ما همین سال گذشته تقریبا 14% افزایش مناسبات اقتصادی داشتیم با کشور عرض بشه روسیه که خب این به ما نشون داد، به ما ثابت کرد که ما میتونیم رو قدرت‌های منطقه‌ایمون و یا کشورهای همجوارمون حساب ویژه پیدا بکنیم. از طرفی اون بحث تنوع به اصطلاح توازن قدرت و تنوع بخشی و قدرت هم خودش مسئله بسیار مهمی است. خب ما امروز کشور ما در به دنبال این هست که بالاخره عرض بشه از موضع برابر و از موضع قدرت اصطلاح مذاکراتی رو با غرب داشته باشه و بتونه به اصطلاح عرض بشه منابعی رو بالاخره از منافعی رو ایجاد بکنه برای کشور. امر طبیعی هست، امر درستی هم هست. بالاخره عرض بشه ما از موضع برابر همیشه توصیه و اجازه مقامات رو داشتیم که بالاخره مذاکرات رو داشته باشیم، موضعی که بالاخره منافع ما رو تأمین بکنه، احترام متقابل باشه و برد برد باشه اصطلاحا. خب ما باید سبد قدرتمون رو به اصطلاح برای انجام این مذاکرات به اصطلاح بشه متنوع بکنیم و موضع برابر خودمون رو در این مذاکرات بتونیم حفظ بکنیم که به اصطلاح عرض بشود این همسویی میتواند در این زمینه هم کمک بخش ما باشه.
متشکرم از شما. بله بحث روسیه به نظرم جا داره که همچنان ادامه بدیم. آقای بدایه، ما همیشه به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ صفبندی های سیاسی هر وقت اسم روسیه اومده یک آلرژی تولید شده در بخشی که نگاه ویژه به غرب دارن، یعنی تکسونگر هستن، فقط مثلا یک سمت رو نگاه میکنن. این البته حتما نگاه غلطی است، یعنی انقلابی که با نه شرقی نه غربی آمده در واقع حتما باید همین نگاه داشته باشه، یعنی یک اگر موازنه ای هم هست موازنه ای باید باشه که دو طرفه باشه و طرف های دیگر هم درش باشن. اما این به شکل ویژه خیلی دیده شده که وقتی که اسم روسیه میاد وسط و بحث میکنیم در موردش، یه دفعه یک آلرژی های ایجاد میشه و یک حرف هایی میزنن، کمان که الان در این قطبندی ها، در قطبندی که حتما آمریکا طرف ما نیست و دشمن ماست، و در قطبندی که حتما الان که داریم صحبت میکنیم غرب در نقطه مقابل ماست به هر دلیلی و به هر شکلی، طبیعتا این که کسانی میگن که روسیه هم نباشد یه داستانیه دیگه. اینجا فکر کنم با شما شروع بکنیم. خوبه.
خب مسئله روابط ایران با روسیه همواره نگاه تقابلی به نوعی پیش از انقلاب آنگلوفیل ها و روسوفیل ها بوده، یک دوگانه ای که همواره محل مناقشه بوده. بعد از پیروزی انقلاب و بحث شعار نه شرقی نه غربی، ما امتداد اون نگاه رو در بعضی از جریانات و بعضی از نگاه ها مشاهده می کردیم. اون چیزی که شما اشاره کردید در همین جریان معاهده‌ای که قرار هست امضا بشه هم ما داریم به وضوح نشانه‌هاش رو مشاهده می‌کنیم، کما اینکه توپخانه رسانه دشمن هم داره روی همین موضوع مانور میده. من قبل از ورود به بحث در رابطه با این موافقتنامه لازم می‌دونم این نکته رو متذکر بشم که این موافقتنامه شامل یک مقدمه 47 ماده حول 30 محور هست. یعنی ما ورای موضوعات امنیتی در حوزه تجاری، حمل و نقل، نفت و گاز، قضایی، خزری، سازمانها، پارلمانی، صادرات متقابل و سرمایه گذاری، انرژی اتمی، گمرکی، رقابت منصفانه، بحث هوا و فضا، بحث های رسانه اخبار جعلی است و همسال هم مواجه هستیم. اما نکته‌ای که وجود داره در رابطه با روسیه و اون چیزی که شما گفتید، من فکر میکنم این وضعیت معلول دو تا نکته هست. نکته اول این که نوع رفتاری که با روسیه داره انجام میشود عمدتا نگاهی هیجانی هستش. یعنی شما متأثر از یک واکنش هیجانی، نگاه از یک نگاه بدبینانه مشاهده میکنید که متسرد این هستند که یک اتفاق خاصی از سمت روس‌ها رخ بده، در حالی که در فضای رابطه بین‌الملل امروز ما شاهد رفتار، کنش و واکنش کشورها متأثر از منافع ملی، منافع خرد اونها و منافع کلان اونها هستیم. خب روس‌ها متأثر از این وضعیت هستن. نکته دیگری که وجود داره، متأسفانه جامعه نخبگانی ما یا حتی میتونیم بگیم بخشی از جامعه دانشگاهی ما شناختی از هویت سیاسی روسیه، نوع مکانیسم سیاست خارجی روسیه، یعنی مبتنی بر رفتار دیپلماسی ارتودکسی، بحث روی کرده تعریف منافع اونها، متاسفانه ما توی این حوزه ضعف داریم. این وضعیت تا زمانی که ما شناخت درستی از روس‌ها نداشته باشیم و نوع کنش و واکنش اونها رو نتونیم به نوعی معنی کنیم، تا زمانی که نتوانیم منافع مشترکی رو برای روابط خودمون با اونها تعریف کنیم، این موضوع با چالش مواجه میشه. آقای دکتر عبرشی به خوبی اشاره کردن که ما تونستیم خوشبختانه بخشی از روابط تجاریمون رو ارتقا ببخشیم، ولی شرکای تجاری روس ما به شدت از وضعی که وجود داره ناراضی هستن. یعنی اونها خواهان تجارت با ایران هستن، خواهان تراکنش‌های مشترک مالی و اقتصادی هستن، اما این طرف ایرانی هست که به نوعی آمادگیش رو نداره، یا بعضی از تجار طرف ایرانی به نوعی استنکاف میکنه از این موضوع. دنیای امروز دنیای روابط هست. شما به هر میزانی که بتوانید روابط تجاری خودتون رو به موازات روابط استراتژیک خودتون گسترش بدید، در این عرصه موفق خواهید بود. من خاطرم هست سال گذشته مجله فارن پالیسی یک گزارشی رو منتشر کرد درباره نوع رفتاری که عربستان سعودی، امارات با امریکا در جریان جنگ انرژی که به موازات جنگ اوکراین وجود داره اومده بود بررسی کرده بود. فارن پالیسی خیلی جالب بود، نوشته بود، دقیقاً دیتیلش هم چنین چیزی بود که عربستان سعودی اگرچه شریک راهبردی و استراتژیک ایالات متحده محسوب می‌شود، اما امروز برای تأمین منافعش نیازمند چند جانبه گرایی است و مبتنی بر این چند جانبه گرایی هستش که با روس‌ها داره در اوپک پلاس دارن فعالیت می‌کنن، حتی بعضی از مواقع بر علیه منافع امریکا دارن بازی میکنن. دنیای امروز دنیای چند جانبه گرایی هست. آن چیزی که ما داریم در رابطه با ریل‌گذاری جدید روابط ایران و عربستان، ایران و روسیه داریم مشخصا مشاهده می‌کنیم، فکر می‌کنم سرآغاز یک اتفاق مناسب برای ایران هست. ما در معادلات منطقه‌ای و در معادلات جهانی نیازمند چندجانبه‌گرایی هستیم، کما اینکه حضور ما در سازمان همکاری‌های شانگهای، حضور ما در بریکس اتفاقات متناسبی هستش.
بسیار عالی. من فکر می‌کنم که بریم سر آتش، بس که در واقع همه دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده. امروز همه کانال‌های خبری در واقع سیاسی و سیاسی خارجی دارن درباره این بحث می‌کنن، در سرزمین‌های اشغالی در بهت و حیرت دنبال نتانیاهو میچرخن. هنوز یک بیانیه هم من ندیدم که صادر کرده باشن، فقط دیدم یه چیزی گفته که یه بهونه آورده سر آتش بس، ولی چیز خاص دیگه از اون سمت ندیدم. در غزه شادمانی برپاست و در جاهای دیگر هم همینطور. البته امروز آقای یحیی پیش ما نیست، آقای هنیه پیش ما نیست، سید عزیزمون نصرالله عزیزمون دیگه بین ما نیست، خیلی های دیگه نیستن، محمد زیف نیست و خیلی های دیگه، ولی پیروزی به دست آمده و ما میدونیم که آقای یحیی از همین اردوگاه های آوارگان فلسطینی در واقع تبدیل به یک اسطوره شد، سالهای زیادی رو در زندانهای صهیونیست ها گذران و این یک نوید رو به ما میده که ما به زودی فرماندهان جدید رو در عرصه مقاومت خواهیم دید. اما چه اتفاقی افتاده؟ حالا میگن که داستان این آتش بس چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ قراره که نیروهای صهیونیست به صورت کامل به سمت مرزها از تمامی مناطق نوار غزه عقب نشینی بکنن، گذرگاه رفح باز میشه، به صورت کامل صهیونیست ها باید از اونجا عقب نشینی داشته باشن، مجروحان برای درمان به خارج منتقل خواهند شد، روزانه 600 کامیون حامل کمک ها بر اساس پروتکل انسان دوستانه که مصر نظارت خواهد کرد وارد غزه میشه، 200,000 چادر و 60,000 کانکس هم برای اسکان اضطراری وارد غزه میشه و اخباری از این دست. در مورد در واقع اسرای دو طرف و بحث هایی هم که شده مباحث مختلفی مطرح. اون چه که من دیدم بیشتر نزدیک به واقعیت بودم که تبادل اسرا 42 روز طول خواهد کشید، 33 اسیر صهیونیست اهم از زنده یا مرده آزاد میشن، اسرائیل به ازای هر زن یا کودک آزاد شده توسط حماس 30 زن و کودک فلسطینی رو آزاد میکنه، به ازای هر نظامی زن آزاد شده توسط حماس اسرائیل 50 زندانی فلسطینی رو باید آزاد بکنه، مبادله کلیه اجساد بین دو طرف پس از تعیین محل و شناسایی اونها انجام خواهد شد و بازسازی 3-5 ساله غزه تحت نظارت مصر، قطر و سازمان ملل است. یه سری راجع به پروازها و اینا بحث شده. آقای عبارشی، حالا الان حتما مواجه میشیم با جنگ رسانه‌ای دو طرف، یعنی این چیزی که به نظرم لازمه که ما الان در موردش بحث بکنیم همینه، یک تصویرسازی که احتمالاً به سرعت بعد از این شوکی که صهیونیست ها خوردن شروع میشه. شما فکر میکنید که چه تصویری اونجا تولید میشه و آیا همچنان که در 15 ماهی که در غزه گذشت تصویر غالب در همه دنیا، حتی جایی که رسانه های طرف مقابل قدرت بیشتری داشت، تصویر غالب تصویر مظلومیت بود و تصویر یک رژیم در واقع قاصبی که جنایت میکنه اونور، این چیزی بود که غالب شد، یعنی غربی ها هم در ویترین رسانه های خودشون رو قرار میدادن، نمیتونستن فرار بکنن. در نشست خبری وزیر خارجه آمریکا، خبرنگاران آمریکایی در یک شکل بی سابقه اون عکس ها رو بالا میبرن، اون دست های خون رو بالا میبرن، اون تصویر غالب بود. الان در مورد آتش بس چه تصویری غالب خواهد بود؟ اینو بدون اغراق بگیم، واقع‌گرایانه بحث بکنیم که اون چیزی که به عنوان تصویر غالب بالاخره یه اتفاقی افتاده. 15 ماه در یک جای دنیا سنگین‌ترین بمب‌ها ریخته شده، بیشترین جنایت‌ها، هر چقدر که من بعضیشو فکر می‌کنم واقعا شبیه این فیلم‌های هالیوودیه، مثلا میرن توی مثلا یه بیمارستانی مجروح رو میکشن میان بیرون، چه بشر به کجا رسیده؟ تصویری که غالب خواهد شد از نگاه شما ببینیم.
خب من عرایزم از همین قسمت انتهایی فرمایشات شما آغاز بکنم. ببینید بالاخره عرض بشه جنگ غزه یک اتفاق بسیار بزرگ در حد شاید جنگ بین دو کشور یا چند کشور به اصطلاح صاحب قدرت نظامی، صاحب قدرت اقتصادی و یا به اصطلاح عرض بشود منازعات اساسی و شاید عرض بشود خیلی گسترده منطقه‌ای بشه تصورش کرد. رژیم صهیونیستی برای اولین بار یک جنگ یک سال و نیمه رو داره تجربه کرد. این خیلی مهم بود.
نه.
اون هم در مقابل کی؟ حماس، یک گروه چریکیه، یعنی در حد یه سلاح سبک استفاده کرد، در حد سلاح عرض بشه انفرادی به جنگ تانک رفت، با یه نارنجک تن به تانک داد به اصطلاح و تونست توفیقاتی به دست بیاره، مخصوصا روزهای اخیر. و اگر شما حتما ملاحظه کردید، آمارها رو بررسی کردید، رژیم صهیونیستی روزی 7-8 تا کشته در همین شمال غزه
دن.
شمال غزه ای که چندی بار شخمش زده، آب انداخته تو تونلاش، انفجارات قوی در تونلا ایجاد کرده و عرض بشود خدمت ما ورشان شدیدترین نظارت ها چه هوایی چه زمینی و با تجهیزات مختلف داره اونجا رصد میکرد، ولی کشته ها به شدت و نشون میداد که حماس تاکتیک خودش را عوض کرده، داره از ظرفیت های زمین و منطقه داره استفاده میکنه و عملا روی بازسازی رسیده. خب ما نگاه میکنیم میبینیم این اتفاق رژیم صهیونیستی براش اولین شکست همینه، همین اتفاق خودش شکست بزرگی بود. اینشون آقای نتانیاهو قرار بود با شروع حمله به غزه اولین کاری که میکنه حماس رو نابود بکنه و عرض بشه ما شما دیگه چیزی به نام حماس و قدرتش و قدرت نظامیش مخصوصا در حماس در منطقه غزه وجود نداشته باشه. امروز میبینی با حماس باید بشینه سر میز مذاکره و عرض بشه باید معاهده رو امضا بکنه، توافقنامه رو امضا بکنه و این نشون میده که مقاومت زنده است. امروز فرمودین حضرت عالی عزیزانی بزرگانی از جبهه مقاومت نیستن و الحمدلله وحدت بین ارکان مقاومت در این واقع ظهور و بروز رسید، اما نبود این بزرگان اگرچه ضایع است، ولی امروز آرمان مقاومت زنده ماند. این خودش به تنهایی رسانه است، این خودش همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن چندین ماه گذشته، شاید مثلا در اوائل بحث طوفان الاقصا بود که موضوع طوفان الاقصا و 7 اکتبر موضوع فلسطین رو به موضوع اصلی تبدیل کرد. لذا بحث جنگ غزه خودش به تنهایی نقش رسانه رو هم بازی کرد و امروز این آتش بس هم خودش به اندازه‌ای بزرگ و به اندازه‌ای تأثیرگذار در مخصوصا افکار بیدار جوامع مختلف، این تأثیرگذاری هم به قومی و مذهبی خلاصه نمیشه. ما دیدیم بالاخره هر چه در اروپا، در خود امریکا، در دانشگاه، در بحث فرهیختگانشون و حتی همین آتش‌سوزی که امروز ما در بخش در بحث لس آنجلس و خود امریکا داریم میبینیم و عرض بشه میبینیم اونجا به شدت تازه خودشون رو یه جوری گناهکار میدونن، اون تصاویری که میاد بیرون و خودشون رو در غضب مشارکت در جنگ غزه خودشون رو اصلا دچار میبینن و لذا این نشون میده که مسئله فلسطین نه تنها فراموش نشد بلکه واسه طوفان الاقصا بزرگ شد، به چشم ها آمد و امروز دنیا پذیرفت که مقاومت راه حیاته، برخلاف آن چیزی که از امروز من چند جا دیدم که بعضی از وزرای رژیم صهیونیستی مطرح کرده بودن که قدرت صلح میاره، قدرت اگر قدرت باشه باید پیروزی بیاره نه که قدرت صلح بیاره. اگر امروز رژیم صهیونیستی تن به صلح داد، نشان دهنده ضعفش بود، نشان دهنده این بود که قدرتش کفاف پیروزی رو نمیداد. ولی زمان می توانیم بگیم که امروز ملت فلسطین و جریان و مقاومت پیروز منطقه است، دنیا این رو متوجه شد و بله البته عرض بشود خدمت شما با بحث‌های رسانه‌ای شاید بیان این به اصطلاح عرض بشود برای خودشون پیروزی قلمداد بکنن، ولی دنیا به نظر من نخواهد پذیرفت، چون عمق فاجعه‌ای که رخ داد در طی این یک سال با هیچ روشی تطهیر نخواهد شد. کشتن نزدیک به 50,000 کودک و زن و به اصطلاح افراد غیر نظامی، خب این با چه منطقی اتفاق افتاد؟ اگر جنگی بود، اگر به اصطلاح عرض بشود خدمت شما مقابله با حماس بود که بالاخره عرض بشود خدمت شما جنگ بالاخره مشخصی بود، ولی شما وقتی نزدیک به 85 تن بمب فقط به اصطلاح در طی یک سال در سر غزه تقریبا 360 کیلومتر مربعی فرو میریزی و عرض بشود توان تسخیر کاملش هم پیدا نمی کنی. خب یعنی شکست. وقتی شما در نتیجه این جنگ شما در درون خودت هم بازنده ای. امروز شما ببینید حالا به اصطلاح چند بعدی باید به این موضوع نگاه کرد، ولی که وقتی شما وزرای خود تهدید به اصطلاح به ترک کابینه میکنن، شما گسست اجتماعی که در سرزمین اشغالی ایجاد شده به واسطه این به اصطلاح جنگ غزه و شکست مفتزهانه‌ای که رژیم صهیونیستی خود در عدم تامین منافع و به اصطلاح شهروندان خودش، و یا عرض بشود خدمت مبارک شما بحث ضربه اقتصادی شدیدی که بر رژیم صهیونیستی وارد شد در بحث عرض بشود خدمت مبارک شما موضوع جنگ و مخصوصا نقش برجسته یمن در این جنگ، ما دیدیم که بالاخره عرض بشود امروز بازنده اصلی در تمام ارکان رژیم صهیونیستی است و رسانه ها می توانند نقش به اصطلاح کمکی داشته باشند در بروز و ظهور پیروزی.
متشکرم از شما. قبل از اینکه بریم سراغ آقای ودایی، یک گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر عماد نجار، کارشناس و تحلیلگر بین‌الملل. آقا سلام عرض میکنم، ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صادقی، مهمانان گرامیتون و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو تهران، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. آقا حرف و حدیث زیاد راجع به توافق اونجا در سرزمین های اشغالی، همطور که اشاره کردم رسانه های عبری در بهد و حیرت هستن. شاید فکر نمی کردن که در واقع اینجوری پایانش باشه، پایانش رو جور دیگری فکر می کردن. یعنی جور دیگه بهشون وعده داده شده بود، گفته بودن که میریم اونجا کل غزه رو می گیریم تمامش می کنیم، همه اسرا رو ورم داریم میاریم، نمیدونم اینجوری می کنیم، حماس رو نابود می کنیم. حماس سر جاشه، اسرا همین الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم هنوز در جاهایی هستن که حماس اونها رو پنهان کرده، غزه سر جاشه، الان اونا هم باید برن. بفرمایید تحلیل شما رو بدونیم.
خب همینطور که شما فرمودید شرایط به همین منوال، رژیم صهیونیستی برای آرام کردن جامعه صهیونیستی وعده های دروغین زیادی داد، رسانه هاش تبلیغات پوشالی زیادی می کردن، برای اونها پیروزی های خیالی زیادی رو ساختن، از تصرفات، از نابود کردن ها، از آمار به شهادت رسوندن نیروهای مقاومت و از این گونه اخبار در رسانه های رژیم صهیونیستی زیاد منتشر می شد. جامعه صهیونیستی ملتهب بود و سعی می‌کردند با این گونه امیدآفرینی‌های پوشالی اونها رو آروم بکنند. به همین دلیل ما می‌دیدیم که در 6 ماهه دوم اعتراضات تغییر کرد. اعتراضات رفته بود روی موضوع آزادی اسرای رژیم صهیونیستی که در اختیار نیروهای مقاومت بودند و یه مقدار جامعه آرام‌تر شده بود، اما از سوی دیگر احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های رژیم صهیونی اینها به شدت ملتهب بودن و با همدیگه تنش داشتن. موج شدید استعفاها، موضع‌گیری‌ها علیه نتانیاهو، علیه لیکود و این گونه رخدادها به شدت افزایش پیدا کرده بود. به دلیل این بود که اونها میدونستن واقعیت ماجرا چیه، میدونستن اسرائیل دستش خالیه، هیچ دستاوردی نداشته از این همه حمله، از این همه هزینه، از این همه آسیب دیدگی که داشته. 67,000 میلیارد دلار، اصلا شما عدد و رقم رو برای رژیم صهیونیستی یک فاجعه است، یک فاجعه بسیار بزرگه. و اینکه اونها میدونستن زرادخانه های رژیم صهیونیستی خالی شده و تمام توان نظامی رژیم صهیونیستی روی توان امریکا و غرب داره تحمل میکنه و همچنین بحران های اقتصادی رو برخی از کشورهایی که روی پترودالرهاشون دارن حساب میکنن دارن تحمل میکنن. این شرایط بود که یهو جامعه صهیونیستی متوجه شد اسرائیل توافقنامه آتش بس رو پذیرفته. اونها ناگهان فهمیدن که تمام این دروغهایی که بهشون گفته، الان متوجه واقعیت شدن که